صحبت و بازپرسی شدند. عین زمان خودی محکوم شده ها در دادگاه گفتند که در جریان این ملاقات و بازپرسی ها یولایف رفتاری دغلانه داشت و آنها را تحقیر میکرد. وزارت کارهای داخلی در یک گزارش در این زمینه گفته بود که متهمانی حمله به افسر کمیته امنیت ملی احتمالاً پیرو عقیده های تندرو هستند، اما در پرونده‌ای که بررسی شد مدعی شامل بودن این جوانان به جرایم های ممنوعی مذهبی وجود ندارد. ضمناً در پی حمله به محیدین یولایف و معالجه 6 ماهه در بیمارستان و از این سلامتیش نسبتاً بهتر شده، دست چپش از کار مانده است. در تاجیکستان سالهای اخیر مقامات انتظامی با ظاهرات افراطی مذهبی مبارزه میبرند و در این چهارچوب گاه در رابطه با افرادی که به قول مقامات لباس بیگانه مذهبی به بر میکنند صحبت ها یا رید ها انجام میدهند. در حالی که مقامات میگویند از تاثیر عقیده های بیگانه دینی جلوگیری میکنند، برخی شهروندان این مرکه ها را خلاف با حقوق کنستیتوسیونی و آزادی بیان مینامند. این حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان گروه شهروندان در پی بحث های مربوط به نمود ظاهری به یک خادمی امنیت حمله کنند.
یک مادر روس در تاجیکستان که پسرش به عراق رفته بینشان شده است میگوید حالا جبری رفتاری فرزند 25 ساله اش را میکشد. تاتیانا بیچکوا ساکن ناحیه مومین‌آباد 2 سال پیش پسرش را گم کرد و صدای او را آخران دفعه از عراق شنید. بعد از این او و پسری کلامیش را از کار در نهادهای انتظامی خارج کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. دلیر ابراهیموف پسر خردی تاتیانا بیچکوا بعد از ادای خدمت حربی برای کار به روسیه رفت، اما ماه فوریه سال 2015 غیر انتظار از عراق زنگ زد و گفت که در آنجا تعلیم دینی میگیرد. این نخستین و آخرین پیام دلیر به مادرش از خاور میانه بود. تا حال دیگر خبر زنده یا مرده بودن او به مادرش نرسیده است. بیچکوا میگوید
بچه‌ی من نماز نمیخونم، بچه‌ی من سر دسترخوان میشیش بسم الله، امی اپو تا میخور بسم الله نمیگفت.
Татьяна Бичкова соли 1969 аз Ҳисор ба Муминобод рафт. У солҳои тулони дар ҳукумати ноҳия ва идораи амнияти онҷо кор кардааст. Аз се писари Татьяна Владимировна калонияш афсари нерӯҳои марзбонӣ буд. Ҳоло баъд аз 20 соли хидмат ӯро аз кор дур карданд. Таку давҳои модар барои ҷои кор ёфтани фарзанди калонияш суде набахшид. Ба ӯ гуфтанд ки тибқи қонун кор кардани писараш дар идораҳои интизомӣ номумкин аст. Бо гузашти 2 сол барои Татьяна Бичкова ҳанӯз нурӯшан аст ки Далер Иброҳимов бо кадом ваҷҳ пайрави ақидаҳои ифроти шуд. Дар ҳоле ки ба гуфтаи ӯ 2 моҳи пеш аз охирон суҳбат бо модар, Далер ба ӯ ваъда дода буд ки ба Тоҷикистон бармегардад ва дар мақомоти интизомӣ кор мекунад. ҳоло ин пурсиш пайваста дар забони Татьяна Бичкова мечархад ки вақте Далер хост ба Ироқ биравад, чаро фикри онҳоро накард? Далер Иброҳимови 25-сола дуюми рустабор аз вилояти Хатлон аст. Аз муҳоҷирони корид дар Русия ба Ироқ рафтааст. Ҳамсояҳои Татьяна Бичкова мегӯянд, вақте аз ин хабар огоҳ шуданд, воқеан дар ҳайрат афтоданд. Муслима Маҳмудова, як ҳамсояи Татьяна Бичкова, гуфт, Далер аҳли рӯҳоният набуд ва ба сари кас ҳам намеомад, ки ӯ рӯзе ба сафи ҷиҳодиён мепайвандад.
Як мисол дар шоҳидӣ ма сухани ами ҳамсоямитон ҳама медонад чи хасият мисол одамои мубтидагӣ мешиносагем бачора чи акпоша чи хча чи акпаша чи учаша ҳами қадар инсон фуҳамзана ками қамо ҳамсоягар ки надимегун ва бади рафтор суханои бадиамира нашнавем тозира.
Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки дар маҷмӯ беш аз 1100 шаҳрванди кишвар барои иштирок дар ҷангҳои Сурияву Ироқ рафтаанд. Тобистони имсол мақомот ҳалокати беш аз 300 нафари онҳоро таъид карда буданд. Аммо баъди хабарҳои Русия дар бораи ҳалокати чандин ҷангӯи тоҷик дар Сурия омори ниҳоӣ эълон нашудааст.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Моймир.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
Панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook ва Моймирро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
Дар Тоҷикистон рустое вуҷуд дорад, ки мардумаш то онҷо бо заврақ мерасанд. Ин деҳа дар шаҳри Норак аст ва сокинонаш солҳост интизоранд, ки мақомот барояшон як пул месозанд ва зиндагии онҳоро сабуктар мекунанд. Дар ин бора ман Амриддин Олимов гузориш медиҳам. Сайчо дар рӯзҳои истироҳати серкор аст. Ӯ ба ҳайси таксии обӣ кор мекунад. Сокинон ва меҳмонони деҳаи Гирдобро, ки роҳ надоранд, аз як сӯи дарё то деҳа бо як сомонӣ мерасонад. Сайчо барои пешвози муштариҳои махсус омода мешавад. Ӯ нақлиёташро тоза мекунад, бояд домоду арӯсро аз об гузаронад. Заврақҳои дигар меҳмонон ва ҷиҳози арӯсро то деҳа мерасонанд. Шер Маҳмад имрӯз арӯсӣ дорад. Аз Қурғон Тепа арӯс овардааст. Наздикони дилбар интизор доштанд, ки арӯсашонро бо лимузин ва ё мерседес ба хонаи домод мебаранд. вале бо дидани ин манзара ҳайрат зада шуданд. Мунира Худоёро ва хоҳари арӯс мегӯяд:
мо пештар намедонистем инҷо омадем гуфтанд балотка ин парамезгарона
чор
тарсидем ҳам чи балотка бо ин парамезгара дадуи о арӯси моро чи хел мезгарона мо чи хел мезгарем ҳамин қасолҳо туйҳо мерафтем бори аввал дидем ки арӯс аз ӯ тарафи кӯ бо ин тараф бо лодка мезгарона.
Деҳаи Гирдоб дар 100 километрии Душанбе дар ҷануби шаҳри Норак бо 58 хоҷагӣ ва 840 нафар аҳолиаш роҳи мошингард надорад. Нақлиёти мардум заврақҳои обӣ мебошанд. Ҳар субҳ сокинони Гирдоб бо 6 заврақ ба кор мераванд, тиҷорат мекунанд ва ҳангоми корҳои зарурӣ худро ба ҷои ободтар мерасонанд. Ин заврақҳоро сокинони деҳа харидорӣ кардаанд. Барои нафароне ки якум бор ба инҷо меоянд ва ё меҳмони ин деҳ мешаванд, гузаштан бо заврақ ҳаловате дорад, вале мардуми маҳаллӣ мегӯянд ин барояшон як мушкиле шудааст. Юсуф Худойбердиев, вакили деҳаи Гирдоб, мегӯяд:
мушкил аст. Мардум шаб мебиёяд, рӯз мебиёяд, беморӣ доранд, роҳ нест. Той лодкаро даъват накунӣ, агар ту мисол ба ягон ҷо рафта наметонӣ. Гузашт ва рафт омодаш хеле душвор аст.
Як сокини ин рӯсто Гурез Ҳабибуллоев мегӯяд, як фарзандаш дар болои заврақ таваллуд шудааст.
Хай ҳамин хеле ана бугум ки касали таваллуд шуду, ба оидара гиртем ба шаҳри Норак мебурдем аку. Бо ҳамроҳи бародар Маҳмад Сафар ронанда бурдем ки толаби ово бурдем, ҳаме рӯи лодкада баромадем ки ҳаме ҳодиса шуд. Дига усо куҷо мериаку? Гаштем омадем ҳаме рӯи ово.
در سالهای شوروی با آغاز ساختمان و بمباری ناب بایغازی یگانه پلی دهه که آن هم تنها آدم گذر بود زیر آب ماند و مردم دهه گرداب را به ناحیه دنغره مهاجر کردند. اما با گذشت یک مدت مردم دوباره به وطن باباییشان برگشتند. قابل شادیف ساکن دهه گرداب میگوید
اجوره باد و هوای تازه داره، به حد آب لذیذ، آب بخش، خیلی قدم جای بزرگا است. این قدر منظره های زیبا را پرتافته کجا بروه؟ این دایره را نگاه، آوا نگاه، این کوه نگاه، در کوه پیسته، روشک، چکری، سیاه علف، تمام علف های آشی، علف های دارواری در این کوه ها هست، مهیا هست.
افراد کهنسال روستا میگویند زبرق های محرکدار کار مردم را تا یک اندازه آسان کردند. در زمان های پیش مشکلشان دو چند بود. شریف خدای بردیوف 89 ساله آن زمان ها را یاد دارد.
گوه میکشتن سناچکی همه رنگ بزرگ سناچکی پوست میکردن سناج میراوردن پوست گوه. بعد نمک میکردن کاغ میکردن گشتر که کاغ میشید ای پوچی گوه تروبه ساق میکدن، میبستن برای دم کردن، ده حقیقت دم میکدن، شش پوست گاو یا که پنج پوست گاو، شش پوست گاو. میبستن روشتا خوده میبستن، دسته که عدیری چو، با کرچاکتی میزگشتیم، میزدن میزگشتن که دارو واغاس میکد، دوشت دوش یادم نمیشدی.
در هر یک توی مردم از تحت دل میرقصند چون که آدم های نو را میبینند صاحب خشی نو میشوند. کمان دخترانی که مثل عروسی شیر محمد به این گوشه بیراه تقدیرشان را بپیوندند چون که خورسندی خورسندی و راه نداشتن این شادی ها را آسیب پذیر میکند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تبریز ایران شرکت می‌ورزد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی غالب مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان روز 12 اکتبر برای شرکت در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا به ایران سفر کرد. مسابقه انتخابی در گروه بی از 15 تا 17 اکتبر در شهر تبریز برپا می گردد. مسابقه با بازی میان تیم های منتخب فوتزال افغانستان و ایران روز 15 اکتبر شروع می شود. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را مقابل تیم افغانستان روز 16 اکتبر انجام می دهد. مسابقه انتخابی در این گروه روز 17 اکتبر با بازی میان تیم های ایران و تاجیکستان به پایان می رسد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کننده کن، این از بازینگرو وابسته است.
به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 6 تا 18 فوریه سال 2018 در تایوان برگزار می شود از گروه بی دو دسته راه می یابد. خبر دیگر، دسته کوکتاش ناحیه رودکی با شکست دادن تیم لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 7-0 یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان برای خود مدال های طلا را تامین کرد و صاحب راحت به لیگ عالی در موسم آینده گردید. کوکتاش با 47 امتیاز از 21 بازی در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد و صرف نظر از نتایج بازی های دور آخرین برای رقیبانش دست نورس شد. برای مدال های نقره و برنجی 3 دسته از خط شهری خوجند، سامان ناحیه دنغره و وحدت شهری وحدت مبارزه میبرند. از خط که بازی دور 21 را در مهمانی با وحدت با حساب 2-2 انجام داد با 42 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. سامان نیز بازی را با دسته میزبان پرواز ناحیه باباجان غفوروف با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند و در جدول با 41 امتیاز ساز در زینه سوم جایگیر شده است. بر اساس دستوری مسابقه دسته ای که امسال در لیگ اول برنده جای دوم می شود با دسته ای که در لیگ عالی در جای پیش از آخرین قرار می گیرد برای راه یافتن به مسابقه سال آینده لیگ عالی تلاش می ورزد.
بایگانی رادیوی آزادی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند، رمان سوم خود را با نام ریگستان به دست چاپ سپرده است. او در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که قرار است کتاب نوش در ماه نوامبر امسال به دست خواننده برسد. پاره های نخستین این کتاب در شب ادبی شاهزاده سمرقندی در گاگا خوانده شد و در صحبت با شاهزاده از او پرسیدیم که موضوع اصلی رمان نوش از چی عبارت است؟
موضوعش اگر بیام تابستان فروپاشی شوروی هست. تابستانی که شوروی فروپاشی، تاجیکان سمرقند در چه حال بودند و این فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در سایه یک رابطه عاشقانه دختر سمرقندی به استادش و همینطور به دوست دیگرش بیان کردم. یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنند، چگونه تلاش میکنند که مشکلاتی سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند. همینطور درباره شاعر سمرقندی صحبت میکنند، درباره تلاش هایی که مردم کردند در زمان شوروی، در زمان بازسازی که هویت تاجیک خودشون رو مستحکم کنند.
شب ادبیاتون که با قرائت پاره های ریگستان گذشت چگونه بود؟ در این صحبت همه حرف از رمان نوتون ریگستان بود یا صحبت های دیگر هم داشتید؟
دو نیم سه ساعت فرصت پیدا کرده بودم که با اهل ادب، نویسنده ها و اونهایی که همه کتاب های من رو از قبل خوانده بودن بشینم و دو نیم سه ساعت صحبت کنم. از اینکه من کی هستم، چرا می نویسم، سمرقند امروز در چه وضعیت هست و هویت های چندگانه. نخواستم همش درباره کارهای خودم صحبت کنم، خواستم درباره فضای ادبی سمرقند هم صحبت کنم، همینطور درباره فضای ادبی تاجیکستان هم صحبت کنم، وضعیت رمان نویسی در ادبیات تاجیک هم صحبت کنم که از رمان سرمده من صحبت کردم، با خواهش حاضران یک پاره هایی رو هم از سرمده خواندم که نثر کالیس تاجیکی رو شنیده باشند و همینطور گفتم که ما یک نویسنده داریم، ما تاجیکان، که بهمنیار هست و بهمنیار هست و باز هم بهمنیار هست.
اگر خطا نکنم شما گفتید که ما فقط یک نویسنده داریم که بهمنیار است. نویسنده ها و کتاب ها و رمان های دیگری تاجیکی چه؟
گفتم نویسنده، رمان نویس، ما یک نویسنده امروزی داریم. من میدونم که خانم گلرخسار دو رمان خوبی نوشتن، زنان سمس بهار و همینطور سکرات، اما از لحاظ ساختار رمان سرمده هست که به استاندارد و طلبات رمان جهانی جواب. این رمان در سطح بسیار بسیار بالا و آگاهانه نوشته شده. ما رمان های زیادی داریم. ما در سمرقند ادش استاد رو داریم که ده ها کتاب منتشر کردن در ادبیات علمی تخیلی. ما نویسنده های زیادی داریم می نویسند. من خودم نویسنده با رمان های ارون کوزاد بزرگ شدم، خیلی دوست داشتم و خیلی می خواندم کارهاشون رو. اما اگر از لحاظ استانداردهای رمان جهانی اگر ما بگیریم، ما رمان سرمده را داریم که متاسفانه اون هم از کارهای قدیمی بهمنیار هست. آقای بهمنیار بعد از اون هم رمان شهنشاه را نوشتن که به نظر من در سطح سرمده نبود. این نظر یک نفر هست که ممکنه حتی خود استاد بهمنیار هم قبول نداشته باشند، ولی ما باید واقعیت ها رو بگوییم.
فکر میکنه چرا دیگران نتوانستند در این سطح یا همون طوری که شما میگید موافق به معیارهای رمان جهانی اثر بیافرند؟
خودم اگر بگویم، اگر من سمرقند میموندم یا به تاجیکستان مهاجرت میکردم، من هم توانایی رو پیدا نمیکردم که رمان سندروم استکهلم رو نوشتم، رمان زمین مادران رو و همینطور رمان رگستان رو تمام کنم. سه رمان رو من با استفاده از دانشی که از دیگرها و در خارج از حوزه شوروی سابق آموختم. ما هنوز در اون حوزه گذشته باقی مانده، ما در اون رویای شوروی از بین رفته و چیز جدیدی به وجود نیامده به سر میبریم. ما محفل ادبی نداریم که یک نویسنده رو اونجا بنشانیم و قبل از اینکه کتابش رو چاپ بکنه بحث و بررسی بکنیم، مطرح بکنیم. اتحاد این نویسندگان ما میتوانست بیشتر از اینها کار کند. به من بگویید که در سال گذشته مثلا نمیبینم در 20 سال گذشته چند نمونه ادبیات امروز جهان، چه نویسنده های آمریکا، چه نویسنده های انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، هلند، اروپا در کل، کدامی از اینها به زبان فارسی، تاجیکی، سریلیک ترجمه شد و این نویسنده ها خوانند؟ 5 تا، 10 تا، 20 تا، حتی اگر 50 تا هم چاپ شده باشد کافی نیست، در حالی که 5 تا هم چاپ نشده. اگر نمیخونیم و اگر نمیبینیم که نویسنده های معاصر ما چی مینویسند و خواننده های معاصر ما چی میخوانند، نمیتونیم چیز تولید کنیم، نمیتونیم چیز بخوانیم. ما میگیم که خواننده نداریم. که من حتی قبل از اینکه رمان نویسی رو شروع کردم 10 سال پیش، معتقد بودم که ما خواننده داریم، نویسنده نداریم. ما منتقدهای خوب نداریم، ما انتشاراتی نداریم، ما مجله های ادبی نداریم، ما بحث های شیرینی تا صبح ادبی نداریم مثل همینی که ما در لاهد شب داشتیم.
شاید نویسندگان تاجیک به آن حد شرایط نداشته باشند که فقط بشینند و ایجاد کنند، خوب ایجاد کنند.
متاسفانه همون تاجیک مهاجر هستند که در فکر نون یا که شام شبش هست. ما تا زمانی که نویسنده ها درآمد مالی ندارن، کتاباشون فروش نمیره، تعداد چاپ کتابشون 1000 تا یا که 5000 تا هست، پس ما نمیتونیم نویسنده موفق داشته باشیم. نویسنده باید به فکر جیب خودش، زندگی خودش، پول اجارش نباید باشه. نویسنده باید راننده پشت درش منتظر باشد که استاد کجا برم شما. نویسنده های ما بسیار 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 دست‌تنگ هستند که زیر اون آفتاب تسبان داغ پیاده راه میرن، گشنه. خب معلوم است که سرطان میگیرن، 70 سال 60 سال میمیرن، معلوم است که مریض میشن، معلوم است که پایشان از کار میافتن. ما پشتیبانی زیاد میخوایم از دولت، هم نویسنده های داخل کشور و هم نویسنده های بیرون مرزی.
فکر نمیکنید وقتی دولت کمک میکند حتما میخواد که موضوعهای مورد نظرش در شکل اثر نوشته شوند؟
خب نباید بخواهد.
درست است که نباید بخواهد، ولی سالهای اخیر ما شاهد آن هستیم که بعضی شاعران و نویسنده ها به خاطر چاپ کتابشان، به خاطر گرفتن حق بیشتر قلم، فقط از کارها در نقب و نیروگاه ها نوشتند و از مشکل مهاجرت و قصه های جنگ سالهای 90 تا حد فراموش کردند.
این سیستم بود هست که میراث به ما رسیده از شوروی هست. این فساد هست، میدونه؟ این پروپاگانده هست. این در واقع محدود کردن فکر و ذهن نویسنده است. برای همین هم که نویسنده ها میگن عطایت رو به لقایت بخشیدم. اگر ما نویسنده رو آزاد رها کنیم، تأمین زندگیش هم درست باشد، جور باشد، نه اینکه برایش حقوق تعیین کنیم و اون هیچ کاری نکند، نه، باید اینقدر کار خوب نویسد که خواننده کتابش را خرد و باید نویسنده تشویق شود که من یک کتاب خوب می نویسم که این خواننده تشویق می خرد و از اون در واقع خرید اون من زندگیم بهتر می شود. ما این شرایط رو لازم داریم که نویسنده ها داشته باشد، نه اینکه که پولی که برای کاغذ می تیند و اون کاغذ هم برای نویسنده خرج می شود که طرفدار دولت هست یا ابزار پروپاگانده هست. برای همین است که ما خلاقیت رو در نطفه می کشیم. برای همین است که ما رمان کار سنگین است. رمان کار بسیار بسیار سنگین است. یعنی یک کاری هست که شما مثلا تصور کنید، من خودی من هم در شرایط عالی بسر نمیبرم. من روزنامه‌نگار هستم و نانم را از طریق روزنامه‌نگاری در می بیارم. اما در 3 سال گذشته که رمان رگستان رو می نویستم، هم کار روزنامه‌نگاریم رو انجام می دادم، هم شبها که می آمدم باید بخوابم، استراحت کنم، رمانم رو می نویستم. هر روز یک ساعت و با تمام تلاش ها و با تمام دوری گرفتن از دوستا و از عروسی ها و شام خوردن ها با دوستان من رمان رو تمام کردم. یعنی بسیار بسیار از زندگی خودم زدم، از زندگی فردی خودم گذشتم که یک کاری انجام دهم که شاید خواننده تاجیک دوست داشته باشد، شاید خواننده تاجیک اینو بخونه، به خصوص اون خواننده که در سمرقند هست و هیچ کتابی برای خواندن ندارد. من به دوستای ایرانی که در دیشب در لاهه نشسته بودن گفتم شما چشماتون رو بپوشید و تصور کنید که در زادگاهتان به دنیا آمدید، در خانه زندگی میکنید، حد اکثر 10 تا کتاب به زبان مادریتان هست و 1 تا روزنامه هست به زبان مادریتان و هیچ برنامه ادبی نیست، هیچ رادیوی برنامه رادیویی نیست، هیچ مجله نیست، هیچ سی دی نیست، هیچ آدیو نیست، به غیر از این ترانه های پاپی که فقط باید رقصید، نه اینکه نشست و فکر کرد. و در این شرایط شما به دنیا آمدید، میتونستید نویسنده باشید، میتونستید روزنامه نگار خوب شوید، میتونستید نقاش خوب شوید، میتونستید، نمیتونستید. به خاطر اینکه ما از طریق کتاب هاست، از طریق خوانده هایمون هست که هویتمون رو به وجود میاریم، میسازیم.
درباره شرایط و فضای ادبی تاجیکستان چی میگه؟ تا چه حد قانع کننده است؟
شرایط دوشنبه هم بهتر از سمرقند نیست. من دوشنبه زیاد میرم. در 15 سال گذشته 5 بار تاجیکستان رفتم و 3 بار سمرقند رفتم. و میدونم که کتابخانه های کتاب فروش های دوشنبه رو همه رو دانه دانه رفتم. فلان کتاب صدرالدین عینی دارید؟ نه نداریم. دیگر چاپ نمیشه کتاب. چو چاپ نمیشه؟ باید چاپ شود. میدونید یک داخونده ما نتونستیم پیدا کنیم. آدینه ما نتونستیم پیدا کنیم. خیلی کتاب های تیمور ذوالفقار خیلی با کیفیت عالی، با کیفیت قرآن چاپ شده بود، به زبان روسی بود اونجا. ولی نویسنده های بدبخت تاجیک میگه یتیم هست، چرا خواننده از اینها پشتیبانی نمیکنن؟ اگر خواننده بیاد که هر روز بیاد که من سرمده میخوام، من زنان سبزبهار میخوام، برای چی زنان سبزبهار نیست؟ یک تا زنان سبزبهار پیدا کنید. من این 12 ساله بودم خوندم، ها رو 40 ساله شدم، عقلم در اومد، یک بار دیگر خوندنی هست نیست. ما فکر میکنیم که اوی سمرقند بدبخت است، خورو بدبخت است، بس این دوشنبه چقدر بهتر از بس این ماه نیست. اگر ما از لحاظ جهانی نگاه کنیم، بس این ما تاجیک ها همه جا یکسان بد است. میتوند بهتر شود اگر مثبت فکر کنیم، اگر بر سر لهجه ماها قهری نشویم با هم، بر سر اینکه این کلمه رو با کدام املا نویسم. این بحث هایی هست که تفرقه ایجاد میکند، جدایی میبیارد، اصلا در سمت دوستی و همدلی و همفکری نیستند.
تشکر. صحبت شهزاده سمرقندی را در باره رمان نوش ریگستان و همینطور وضع و حال فضای ادبی سمرقند و تاجیکستان میشنیدید. تا صحبت های دیگر، خدا نگهدار.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.